سلام به شما. امروز میخوایم یک موضوع حساس رو با هم بررسی کنیم. کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری. به طور خاص وضعیت این مراکز توی استان لرستان. منبع اصلی ما هم یه مقاله آنلاینه که سعی کرده گزینه‌ها، ویژگی‌ها و چالش‌های خانواده‌ها رو بررسی کنه. مخصوصاً وقتی کسی که درگیره خودش تمایلی به ترک نداره. میخوایم ببینیم این منبع چه اطلاعاتی به شما میده.
سلام. دقیقاً هدفمون اینه که ببینیم خب چرا خانواده‌ها اصلا سراغ این گزینه میرن. یه کمپ خوب طبق این مقاله البته چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و مهمتر اینکه وضعیت امکانات توی لرستان واقعاً چطوره، مثلا در مقایسه با تهران. در مورد هزینه‌ها و فرق کمپ اجباری و تمایلی هم صحبت می‌کنیم تا شما یه دید کلی پیدا کنید.
خب پس اولین سوال کلیدی، چرا اصلاً یه خانواده به گزینه کمپ اجباری فکر می‌کنه؟ مقاله خیلی واضح میگه علتش عدم تمایل خود فرد.
بله دقیقا نقطه شروع همینه. وقتی خود فرد حالا یا ارادهشو نداره یا آمادگی ذهنی نداره که داوطلبانه بره کمپ، خانواده احساس میکنه باید یه کاری بکنه. یه نکته جالبی هم مقاله میگه، شاید یکم بحث برانگیز باشه، اینکه میگه متخصصها و مشاورا میتونن برن دم خونه طرف و با تکنیک‌های روانشناسی کاری کنن که فرد به صورت اجباری با رضایت ذهنی بره کمپ.
اجباری با رضایت ذهنی؟ این یکم متناقض نیست؟ یعنی چی دقیقا؟ چطور میشه هم اجبار باشه هم رضایت ذهنی؟
سوال خوبیه. ببینید اینطور که مقاله توضیح میده منظور این نیست که گولش بزنن یا همچین چیزی. هدف اینه که به جای این که فقط مثلا با زور فیزیکی ببرنش که شاید تو شرایط خیلی بحرانی لازم باشه، از مشاور کمک بگیرن. این مشاورا باهاش حرف میزنن، سعی میکنن مقاومتش رو بفهمن، با روشهای روانشناختی براش توضیح میدن که چرا ترک لازمه، چه فایده هایی داره. در واقع یه جورایی سعی میکنن یه حداقل پذیرشی تو فرد ایجاد کنن، حتی اگه شروعش با تصمیم خانواده بوده. یه جور آماده سازی روانی قبل از انتقال.
آها، پس یعنی تلاش میکنن یه موقعیت تبادلی رو هرچند سخته یه کم تبدیل کنن به همکاری؟
میشه اینطور گفت. یه جنبه دیگه هم که مقاله اشاره میکنه بحث آرامش خانواده است، چون اعتیاد یه نفر میتونه کل خانواده رو درگیر کنه، به هم بریزه، مخصوصا اگه رفتارهای خطرناک مثل پرخاشگری یا استراب شدیدم باشه. وقتی فرد رو میسپارن به یه مرکز تخصصی، خب خانواده یه نفسی میکشه، یکم احساس امنیت میکنه.
درسته، کاملا قابل درکه. خب حالا که فهمیدیم چرا خانواده ها ممکنه به این سمت برن، ببینیم طبق این منبع یه کمپ اجباری خوب باید چه مشخصاتی داشته باشه. اولین چیزی که میگه محیط امن و حمایت کننده است.
بله، این اساس کاره. یعنی فرد باید حس کنه اونجا برای کمک بهشه، نه برای مجازات. کنارش یه تیم درمانی با تجربه و متعهد لازمه. پزشک، روانشناس، مشاور، مددکار اجتماعی که واقعا تو زمینه اعتیاد تخصص و تعهد داشته باشن.
مقاله به برنامه‌های درمانی متنوع و اختصاصی هم اشاره کرده. یعنی واقعا واسه هر نفر یه برنامه جدا می‌ریزن یا این بیشتر یه حالت ایدئاله؟
ببینید در حالت ایدئال باید همینطور باشه، چون اعتیاد هر کسی فرق داره. نوع مواد، چقدر مصرف کرده، وضعیت جسمی و روانیش، خانوادهش، همه اینا مهمه. پس برنامه درمانی مؤثر باید تا جایی که میشه این تفاوت‌ها رو ببینه. یه نکته مهم دیگه هم که تو مقاله هست، نظارت دقیق و همیشگی روی وضعیت جسمی و روانیه. ارزیابی شبانه روزی، آزمایش، چکاپ، اینا نشون میده مراقبت پزشکی و روان پزشکی باید جزء اصلی درمان باشه.
خب اینجا میرسیم به یه نکته خیلی مهم که تو مقاله برجسته شده. فکر میکنم برای شما که تو لرستان هستید و به وضعیت اونجا اهمیت میدید خیلی کلیدی باشه. مقاله صراحتاً میگه کمپ‌های خصوصی خوب با امکانات بالا تو لرستان خیلی کمن و کمپ‌های دولتی هم به خاطر بودجه کم و شلوغی فقط حداقل امکانات رو دارن. این یه چالش بزرگ انگار.
دقیقاً. این نابرابری که مقاله بهش اشاره میکنه واقعاً خانواده‌های لرستانی رو تو شرایط سختی قرار میده. شما فکر کن با بحران اعتیاد عزیزت درگیری، دنبال بهترین کمک هم هستی، اما گزینه‌های با کیفیت دم دستت نیست. اینجاست که طبق گفته مقاله خیلی از خانواده‌ها یا مجبور میشن یا آگاهانه تصمیم میگیرن عزیزاشون رو بفرستن کمپ‌های خصوصی تهران. اسمایی مثل کوهیار، کوهسار و مهیار رو هم به عنوان مثال آورده که امکانات متفاوتی دارن.
چه امکاناتی دقیقاً؟ چی باعث میشه یه خانواده این همه راه بره، هزینه بیشتری هم بکنه؟
مقاله به چیزای مشخصی اشاره کرده. مثلا اتاق خصوصی. خب این میتونه به آرامش و حریم شخصی فرد کمک کنه، ویزیت منظم پزشک متخصص، جلسات روانشناسی فردی، اینا نشون میده تمرکز جدی روی درمان تخصصی هست، هم جسمی هم روانی. بعد امکانات رفاهی مثل استخر، سالن ورزش، حتی اتاق بازی و منوی غذایی متنوع. شاید اولش بگیم اینا لوکسه، ولی مقاله میگه اینا میتونه روحیه فرد رو تو اون دوره سخت ترک بهتر کنه. حتی بعضی از این مراکز تهران دسترسی محدود به موبایل و لپتاپ هم میدن، البته تحت نظارت.
و یه نکته جالب دیگه هم بحث انتقال ایمن و محترمانه از لرستان به تهرانه که این مراکز انجام میدن. این خودش خیلی مهمه، چون انتقال کسی که نمیخواد بره خیلی پرچالشه.
بله، این سرویس انتقال با آمبولانس و تیم متخصص واقعا بار بزرگی را از دوش خانواده بر می‌داره. اینکه مطمئن باشی فرد با حفظ احترام و ایمنی منتقل میشه خیلی مهمه. مجموع این تفاوت‌ها باعث میشه خانواده‌ها با وجود سختی و هزینه بیشتر به گزینه تهران فکر کنن.
بسیار خوب، مقاله یه لیستی هم از کمپ‌ها داده. در تهران که گفتیم به کمپ‌های خصوصی کوهیار، کوهسار و مهیار اشاره شده و دلیلش هم همین سطح خدمات ظاهراً.
بله، و نکته کلیدی که مقاله در مورد این مراکز تهران میگه فقط امکانات رفاهی نیست، بیشتر تمرکزشون روی جنبه‌های روانشناختی و روانپزشکی درمانه. یعنی فقط به سمزدایی نگاه نمی‌کنن، به ریشه‌های ذهنی و روانی اعتیاد هم می‌پردازن. این عمق درمانی چیزیه که به گفته مقاله تو کمپ‌های دولتی لرستان شاید کمتر ممکن باشه به خاطر محدودیت منابع.
البته اسم چند تا مرکز تو خود لرستان رو هم آورده. تو خرم‌آباد از حیات طیبه، شکیبا، بهبود و پرتو اسم برده. یه اشاره‌ای هم به کمپ بانومان تو بروجرد کرده.
آره، مهمه که شما بدونید این مراکز هم هستن، اما همونطور که مقاله گفته و ما هم تأکید کردیم سطح امکانات و خدماتشون مخصوصاً اگه با خصوصیای خوب تهران مقایسه کنیم متفاوته. این معنیش این نیست که کارکنان اونجا بی‌ارزشه ها، نه، فقط یه واقعیتیه که خانواده ها موقع تصمیم گیری باید در نظر بگیرن.
خب، حالا بریم سراغ یه فاکتور خیلی مهم برای خانواده ها. هزینه ها. مقاله هزینه ها رو تو لرستان به سه دسته تقسیم کرده: دولتی، خصوصی و VIP. این دسته بندی به چه دردی میخوره؟
این تقسیم بندی کمک میکنه شما یه دید کلی پیدا کنید که چقدر پول میدید و در مقابلش چه خدماتی میگیرید. کامپ های دولتی که معمولاً زیر نظر بهزیستیان کمترین هزینه رو دارن. مقاله گفته حدود 2,400,000 تومان واسه دوره 21 روزه. خدماتشون هم پایه‌ایه، خوابگاه عمومی، غذای معمولی. بیشتر هم افرادی میرن اونجا که یا خودشون نمیتونن هزینه کنن یا از طرف دادگاه و اینا معرفی شدن.
خب بعد میرسیم به خصوصی‌ها که قاعدتاً گرون‌ترن. چقدر تفاوتشونه؟
تفاوتش زیاده. طبق مقاله هزینه خصوصی‌ها از حدود 9,500,000 تومان واسه همون دوره 21 روزه شروع میشه. در عوضش خب انتظار میره امکانات بهتری باشه، جای تمیزتر، شاید اتاقای 2-3 تخته، غذای بهتر و مهمتر از همه پیگیری فردی بیشتر، چون معمولاً ظرفیتشون کمتره.
و دسته سوم کمپ‌های VIP با هزینه توافقی. اونجا دیگه چه خبره؟
VIP یعنی بالاترین سطح خدمات. هزینه‌ام توافقیه. بستگی داره خانواده چی بخواد. مقاله میگه امکاناتی مثل اتاق تک نفره، خدمات مثل هتل، برنامه‌های درمانی و تفریحی خیلی شخصی، امنیت بالا، کادر درمانی ویژه، این گزینه واسه خانواده‌هایی که هم بهترین مراقبت رو میخوان و هم توان مالی پرداخت هزینه‌های خیلی بالاتر رو دارن.
چه چیزایی روی این قیمتا، چه خصوصی چه VIP تأثیر داره؟ فقط مدت اقامته؟
مدت اقامت مهمه، بله. دوره‌های طولانی‌تر مثل 2 ماهه، 3 ماهه خب گرون‌ترن. ولی چیزای دیگه هم هست. مثلا خود مرکز کجاست، چقدر شیک و مجهزه، امکانات جانبیش مثل استخر و ورزشگاه، تیم درمانیش چقدر معروف و متخصصه، چند نفر نیرو دارن به نسبت تعداد مددجوها، خدمات بعد از ترخیص، مشاوره خانواده، همه اینا روی قیمت نهایی تأثیر میذاره.
بسیار خوب. حالا یه سوال کلیدی دیگه. فرق اصلی کمپ اجباری با کمپ تمایلی چیه؟ جفتشون که هدفشون ترکه، فقط نحوه ورود فرق داره.
اسمشون معلومه، نحوه پذیرشه. تو کمپ اجباری فرد معمولاً به اصرار خانواده یا با حکم قانونی میاد، چون خودش نمیخواد یا نمیتونه تصمیم بگیره. ولی تو کمپ تمایلی فرد با پای خودش میاد، با خواست خودش میگه من میخوام ترک کنم.
آیا فرق دیگه هم تو محیط یا خدماتشون هست طبق این منبع؟
اینجا یه نکته هست که باید دقت کنیم. مقاله به یه سری تفاوت‌ها تو محیط و امکانات اشاره می‌کنه. میگه کمپ‌های اجباری معمولاً کنترل شده‌ترن، نظارت بیشتره که مواد نیاد تو و کسی لغزش نکنه. کمپ‌های تمایلی شاید محیطشون بازتر باشه. اما در مورد امکانات رفاهی و پزشکی، مقاله یه چیزی میگه که به نظرم نیاز به تفکیک داره. اشاره میکنه کمپای اجباری و انگار منظورش مدلای خوب خصوصی مثل اونایی که تو تهران مثال زد، ممکنه امکانات بهتری مثل پزشک و تفریحات داشته باشن، در حالی که کمپای تمایلی که شاید منظورش دولتی ها یا کم هزینه هاست، این امکانات رو کمتر دارن. مهمه که اینو جدا کنیم. ببینید، به نظر میاد کیفیت خدمات و امکانات بیشتر به نوع مرکز ربط داره، دولتی یا خصوصی سطحش چیه، تا فقط به نحوه پذیرش اجباریه یا تمایلیه. یعنی یک کمپ خصوصی تمایلی هم میتونه عالی باشه، یک کمپ دولتی اجباری هم ممکن امکاناتش محدود باشه. نباید فکر کنیم هر کمپ اجباری حتما بهتر از هر کمپ تمایلیه، بیشتر به منابع اون مرکز برمیگرده.
آها، این تفکیک مهمی بود. پس اگه کلی نگاه کنیم، صرف نظر از سطح امکانات، کمپ‌های اجباری معمولاً چه خدماتی رو باید ارائه بدن؟ مقاله میگه برنامه‌های ورزشی، تفریحی، آموزش مهارت‌های زندگی، مراقبت 24 ساعته، مشاوره روانشناسی.
بله، اینا پایه‌های یه برنامه بهبودی‌ان که انتظار میره باشه. ورزش واسه جسم و روان خوبه. مهارت‌های زندگی مثل کنترل خشم، حل مسئله، اینا فرد رو واسه برگشتن به جامعه آماده می‌کنه. مراقبت شبانه روزی لازمه واسه کنترل شرایط بحرانی و وسوسه. مشاوره هم که برای پرداختن به ریشه‌های اعتیاده. واسه پذیرش هم طبق منبع معمولاً اول یه مشاوره هست، بعد مدارک شناسایی فرد و معرفش لازمه و یه سری وسایل شخصی هم باید ببره.
مقاله آخرش به چند تا سوال رایج هم جواب داده که مرورشون خوبه. مثلا روند کلی کار تو کمپ اجباری چطوره؟
اگه بخوایم خلاصه کنیم و بر اساس منبع بگیم، اول یه درخواست قانونی هست، معمولاً از طرف خانواده. بعد کارشناسای مرکز وضعیت فرد رو بررسی میکنن، پرونده تشکیل میشه، رضایتنامه گرفته میشه، احتمالاً از قیم قانونی تو موارد اجباری، آزمایش‌های پزشکی انجام میشه، بعدش فرد وارد کمپ میشه که اولش معمولاً یه دوره کوتاه قرنطینه است برای تثبیت اوضاع و جلوگیری از ورود مواد و بعد فرایند اصلی سمزدایی و درمان شروع میشه.
سوال مهم بعدی، چقدر باید اونجا بمونه؟ این حتما دغدغه خانواده هاست.
منبع حداقل زمان رو 21 روز گفته. اما خیلی مهمه که بدونید این فقط پایه سمزدایی اولی است. مقاله تاکید میکنه مدت زمان واقعی به خیلی چیزا بستگی داره. چه موادی مصرف میکرده، چقدر شدید بوده اعتیادش، چقدر طول کشیده، وضعیت جسمی و روانیش چطوره، به درمان چطور جواب میده. برای همین دوره اقامت راحت میتونه تا 3 ماه، 6 ماه یا حتی بیشتر طول بکشه. تصمیم نهایی هم با تیم درمان که پیشرفت فرد رو میبینن.
و آخرین سوال از این بخش، کمپ های اجباری بیشتر به درد چه کسایی میخورن؟
منبع 2 گروه اصلی رو گفته. اول کسایی که وابستگی خیلی شدیدی به مواد یا الکل دارن و اصلا حاضر نیستن یا نمیتونن داوطلبانه ترک کنن. دوم کسایی که کنار اعتیاد مشکلات روانی همزمان هم دارن. مثلا سایکوز، دو قطبی، استراب خیلی شدید، حملات پانیک. این افراد چون وضعیتشون پیچیده تره به یه محیط کنترل شده با نظارت دقیق پزشکی و روانپزشکی نیاز دارن که کمپای اجباری مجهز مخصوصاً خصوصیای خوب میتونن فراهم کنن.
تیار خوب. فکر میکنم با مرور این مقاله یه تصویر نسبتاً روشنی از دنیای پیچیده کمپای اجباری به دست آوردیم. مخصوصاً چالش‌ها و گزینه‌هایی که خانواده‌ها تو لرستان باش روبرو هستن. مشخصه که انتخاب کمپ اجباری یه تصمیم خیلی خیلی سخت و سنگینیه و همونطور که دیدیم محدودیت گزینه‌های خصوصی خوب تو لرستان این تصمیم رو واسه خانواده‌های اون منطقه سخت‌تر هم می‌کنه. گاهی مجبور میشن به گزینه‌های خارج استان مثل تهران فکر کنن. هدف نهایی همه مراکز چه دولتی چه خصوصی اینه که یه فضای امن و کنترل شده درست کنن تا فرد بتونه از اون چرخه اعتیاد فعال بیاد بیرون و اولین قدم‌های بهبودی رو برداره.
بله دقیقاً درسته. این مراکز نقششون تو مدیریت بحران اولیه، سمزدایی و ایجاد یه ثبات اولیه خیلی مهمه. یه قدم حیاتی و لازمه. اما نکته‌ای که شاید برای شما به عنوان شنونده‌ای که با این موضوع درگیر هستید یا بهش فکر می‌کنید باقی بمونه و این منبر کمتر بهش پرداخته اینه که خب بعدش چی؟ بعد از اینکه دوره کم تموم شد، اهمیت مراقبت‌های بعد از خروج، برنامه‌هایی که جلوی لغزش رو بگیرن، حمایت‌های روانی و اجتماعی مداوم که به فرد کمک کنه دوباره به خانواده و جامعه برگرده، فوق‌العاده زیاده. این مرحله بعد از کم که ممکنه ماه‌ها و سال‌ها طول بکشه، خودش یه چالش خیلی بزرگه، نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به منابع داره، حمایت جدی می‌خواد هم از طرف متخصص‌ها، هم از طرف خانواده. شاید بشه گفت جنگ اصلی برای حفظ پاکی تازه بعد از بیرون اومدن از کم شروع میشه. اینجاست که واقعا یه نقشه راه بلند مدت لازمه.